بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 217 سوره مبارکه یونس آیات 71 تا 78. در جلسات اولیه سوره یونس عرض کردم که این سوره دو فصل داره. فصل اولش مباحث نظری مربوط به توحید و شرک هست و براهین و استدلال هایی که بیان میشه برای بحث توحید و لزوم تجلی توحید در اندیشه و رفتار و کردارمون. فصل دوم مربوط میشه به مباحث تاریخی بیانگر رویارویی موحدان عالم به رهبری انبیاء الهی با مشرکان و سرانجام این رویارویی ها که پیروزی موحدان بر مشرکان هست. یعنی اون بحثی رو که در فصل اول به شکل نظری بیان شده بود و خدای متعال وعده میداد که در واقع وعیدی میداد به مشرکان که اگر دست از شرک بر ندارید عذاب الهی متوجه شما خواهد شد، به این دلیل که شما دارید حق رو سرکوب میکنید و با موحدان درگیر میشید و نمیگذارید که اونها به فلاح و رستگاری برسند. حالا اینجا نشون میده که واقعا اون مشرکانی که با انبیاء الهی روبرو شدند و مانع رشد و سعادت و تکامل مردم می شدند با انواع و اقسام عذابهای الهی مواجه شدند. منتها مواردی در این بخش تاریخی آمده که هر کدوم به نوعی با بحث دریا مرتبط هستند. یعنی فقط انبیایی ذکر شدند که اون عذابی که آمده به نوعی از آنها بحث دریا هم باهاش ارتباط هست. حالا البته این ممکنه نکته سلیقه‌ای باشه، ولی به هر حال همچین ماجرایی اینجا داره. یعنی که یکی بحث حضرت نوح و قوم نوح هست که خب مستحضر هستید که سرانجام قوم طغیانگر و مشرک جناب نوح سلام الله علیه این شد که اونها غرق شدن. یکی ماجرای قوم حضرت موسی سلام الله علیه و هارون هست و فرعون که در مقابل اینها بود، که باز فرعون و ارتش فرعون در دریا غرق شدند. و ماجرای سوم که البته بهش پرداخته نشده، فقط اسم قوم یونس آمده، منتها برای این هست که بگه که یکی از اقوامی که نجات پیدا کردند و به موقع در واقع توبه کردند و عذاب نشدند قوم یونس بودند، اما بسیاری از اقوام دیگر اینها به موقع توبه نکردند، به موقع از شرک برنگشتند و گرفتار عذاب الهی شدن. ولی خب باز هم میدانیم که حضرت یونس خودش بود که گرفتار اون ماجرای دریا شد و داستانش که حالا در سوره های دیگر آمده و قبلا آدرسش رو عرض کرده بودم، باز در آینده انشاءالله بهش میرسیم در سوره های بعدی. خب پس امروز فصل دوم این سوره رو شروع میکنیم که فصل مباحث تاریخی هست. البته این فصل نسبت به فصل قبلی، یعنی فصل مباحث نظری، کوتاه‌تر هست. این نکته رو هم بگم که حالا اون فصل بحث نظری جنبه‌های انضمامی هم داشت، اینطور نبود که نظری محض باشه، ولی بیشتر توجه من از مباحث نظری در برابر مباحث عملی همون بحث تاریخیه که در فصل دوم بیشتر بحث روی کرده تاریخی پیدا کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله فعلى الله توکلت فاجمعوا امركم و شرکاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اغضوا الي ولا تنذرون فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبت المنذرين. قبل از اینکه این آیات رو ترجمه بکنیم و تدبر کنیم، این نکته رو هم عرض بکنم که حدیث حضرت نوح و حدیث حضرت موسی و هارون علیهم السلام خیلی خیلی مختصر در این سوره بیان شده و چون تفصیلش رو در سوره های دیگر خواهیم خوند انشالله و پیش از این هم در سوره مبارکه اعراف اون چه که خوندیم مفصل تر از چیزی که اینجا هست بود و همینطور در مورد بنی اسرائیل در سوره بقره و دیگر سوره ها مضامین و مطالبی آمده بود، ما هم سعی میکنیم به همین مختصر اکتفا بکنیم و خیلی وارد تفصیل بحث نشیم. میفرماید که ای رسول خدا، خطاب به حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هست، واتلو علیهم نبأ نوح، تلاوت بکن بخوان بر مشرکین تاریخ نوح را، خبر نوح را. نبأ خبر عظیم مفید رو میگن، داستان نوح رو، ماجرای نوح رو برای اینها بخوان. اگر خاطر شریفتون باشه پیش از این در آیه 13 همین سوره مبارکه این بحث رو داشتیم که فرمود ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ما به تحقیق هلاک کردیم نسل‌های پیش از شما را هنگامی که گرفتار ستم شدند، ستم کردند به خودشون و به دیگران و آوردند براشون پیامبرانشون دلیل‌های روشن را، ولی اونها ایمان نیاوردند. این گونه ما مجازات میکنیم مردم مجرم و گناهکار رو. حالا اینجا این ماجراهایی که بیان میشه و تاریخ که نقل میشه شرح همون آیه هست به لحاظ عملی که ببینید مثلا قوم نوح ایمان نیاوردند، گرفتار ظلم شدن، خب هلاک شدن. بعد فرعون و ملعش اینها به موسی ایمان نیاوردن، در برابر موسی ایستادن، گرفتار شدن به خاطر ظلمی که کرده بودند و هلاک شدند. ولی قوم یونس نه، اینها توبه کردند به موقع و از عذاب نجات پیدا کردند. واتلو علیهم نبأ نوح، بخوان ای پیامبر برای اینها، حالا مشرکان غیر مشرکان، خبر نوح را، تاریخ نوح را. اذ قال لقومه، آنگاه که گفت به مردم خودش یا قومه، ای قوم من، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله فعلی الله توکلتو، اگر برای شما گران هست، سنگین هست جایگاه پیامبری من و پند دادن من شما را به آیات خدا، به نشانه های خدا، فعلی الله توکلتو، پس من بر خدا توکل میکنم. یعنی اگر این منصبی که من دارم، این پیامبری که من دارم، این دعوتی که شما رو میکنم به سوی خدا، این واقعا براتون سخته، خب من تکیگاهم شما نیستید، تکیگاهم خداست، من وظیفه خودم رو انجام میدم با توکل بر خدا. این هست دیگه. امروز هم شما نگاه بکنید در یه جایی میخوایید که به یک کسی، برای یک کسی خیرخواهی بکنید، نصیحتش بکنید، موعظه‌اش بکنید، بعضی ها میبینی خیلی سریع واکنش نشون میدن، میگه که موعظه نکن، نصیحت نکن. یعنی بعضی ها این جایگاه ها براشون خیلی سخت میاد، اینکه یک کسی بخواد موعظه شون بکنه، یک کسی بخواد نصیحتشون بکنه. یک ظریفی خیلی مطلب زیبایی رو نقل میکرد، میگفتش که مردم وقتی در درگاه خدا حاضر میشن یا پیش هم دیگه هستن، از کمی ثروت خیلی ناله میکنند. یعنی اگر مثلا بحث وام بشه، خیلی ها میبینی که متقاضی وام هستن، میگن آره ما پولمون کمه، وام میخواییم. یا در درگاه خدا که حاضر میشن، میگن به ما مال دنیا عطا کن، عنایت بکن. اما در عقل هیچ که نمیگه عقل من کمه، همه انگار عقلاشون کامله، علمشون کامله. یعنی این که در درگاه خدا بیان بگن خدایا عقل ما رو کامل کن، عقل ما رو ارتقا بده، علم ما رو کامل کن. مثل رسول الله صلی الله علیه و آله به خدای متعال بگن رب زدنی علما، که آیه قرآن هست، خدایا علمم رو افزون بکن. از اینجور موارد ما کم داریم. یعنی این که کسی میگه موعظه نکن، نصیحتم نکن، یعنی چی؟ یعنی شما همه چی رو بلدی، میدونی راه خودت رو چطوری پیدا کنی، تو قبلا این راه رو رفتی. خب اگر کسی سلوک الله داشته، راه رو رفته، بلده، پیچ و خمهای راه رو بلده، خب خیلی جالبه که شما ازش راهنمایی بخواهید دیگه. فلانی تو این چطور مثلا میخوایم مسافرت بریم دنبال یک کسی میگردیم که مسیر رو رفته باشه، ازش بپرسیم ببینیم نکته‌ای، ملاحظه‌ای، چیزی اگر هست به ما بگه که ما حواسمون باشه که توی اون مسیر که میریم گرفتار و مشکل نشیم دیگه. حالا سفرهای معنوی هم اینطوریه، یه کسی که مسیری رو رفته، مسیر الله رو سیر کرده، سلوک داشته، چه بهتر که ما از او بپرسیم ببینیم که مسیر چگونه هست، آیا سربالایی داره، سرپایینی داره، زاد و توشه باید برداریم، ماجرا رو برای ما بگه. حالا اینجا حضرت نوح ظاهراً با یه همچین چالشی مواجه بوده، اینا سختشون بوده که نبوت نوح رو بپذیرن و رسالت نوح رو بپذیرن. فرمود اگه این براتون سخته، خب من به خدا توکل میکنم، تکیه من به شما نیست، شما هم هر کاری ازتون برمیاد انجام بدید. فعجمه او امرکم، شما جمع و جور کنید کاراتون رو، اجماع کنید، دور هم جمع شید و شرکاکم، هرچی هم شریک و همکار و همراه دارید اونا رو هم جمع کنید. ثم لا یکن امرکم علیکم قمه، هیچ نیاز به مخفی کاری هم نیست، تا نباشد کار شما بر شما پوشیده، هیچ چیزی رو هم لازم نیست مخفی بکنید. اصلا بگید ما میخواییم که علیه نوح اقدام کنیم، هر کس که با ما همراه هست بیاد. ثم مغذو الیه، تمام کنید کار مرا، علیه من اقدام کنید. ولا تنذرون، مهلت هم نمیخوام به من بدید، اصلا من اون رو مهلت ندهید، من ضرری نمیکنم، که من که در زندگیم تکیگاه هم شما نیستید، که من ضرر نمیکنم، شما خودتون ضرر میکنید. فاین تولیتم، اگه روی بگردانید از من، خودتون ضرر میکنید نه من. چرا؟ چون من که بابت رسالت خودم و نبوت خودم و راهنمایی شما پولی از شما نمیگیرم، هزینه ای از شما نمیگیرم. ولی شما ایمان نیارید که ضرری به من نداره. بله، یه وقتی اگر حضرت نوح یا هر پیامبری بگه که مردم ایمان بیارید به من، بعد بگه هر کسی که ایمان آورد اینقدر باید حق و سهم ایمان آوردن بده، خب میگه ما به نفع اینه دیگه. بله، اما این وقتی کسی میگه که ما سألتکم فما سألتکم من اجرن، من اصلا از شما هیچ مزدی نمیخوام، که این فرمایش همه انبیاء الهی بوده، چون کار نبوت فوق مزده. شما چقدر میخوای مزد بدی برای هدایت خودت؟ یه انسان چقدر باید مزد بده؟ ببینید وقتی یه کسی مریض میشه، میره پیش یه پزشک، اون پزشک میگه که بله من این بیماری تو رو میتونم درمان بکنم، شما چقدر حاضر هستید برای درمان بیماری خودتون بدید؟ هرچقدر بیماری خطرناکتر شما هزینه بیشتری حاضرید بپردازید. تا جایی میرسه که حاضرید خونه و ماشین و هرچه امکانات مادی دارید بفروشید ولی سلامتی خودتون رو بازیابید. خب حالا ما برای سلامتی معنوی خودمون چقدر حاضریم هزینه بکنیم؟ هر چقدر هزینه کنیم کمه، ولی انبیاء الهی میفرمودن که نه، ما از شما اصلا مزد نمیخواییم. فما سألتکم من اجر، ما که از شما مزدی نمیخواییم. این اجری الا علی الله، نیست مزد من مگر بر خدا. هزینه ها قبلا پرداخت شده، خدای متعال هزینه رو بر عهده گرفته. و امرت ان اکون من المسلمین، فرمان داده شده به من که از تسلیم شدگان در برابر خدا باشم. من در برابر شما تسلیم نخواهم شد، فقط من در برابر خدا تسلیم هستم. و کذبوه، اینها به تکذیب خودشون ادامه دادن، باز هم نوح رو تکذیب کردن. خب از قبل تکذیب می کردن دیگه، نوح 950 سال پیامبری کرده دیگه. و کذبوه، به تکذیب خودشون نسبت به حضرت نوح ادامه دادن. خب شد آنچه که شد، یعنی قبلا حضرت نوح بهش هشدار داده بود ولی این مردم هشدارش رو گوش نداده بودن. فنجیناه، پس ما نجات دادیم نوح را و من معه و کسانی را که با نوح بودند، فلفرک در کشتی، بقیه هم که اون بیرون بودن همه غرق شدند. و جعلناهم خلائف، ما قرار دادیم نوح و کسانی رو که با نوح بودند جانشین اون کافرانی که غرق شدند. وقتی آبها فروکش کرد و کوه و کشتی فرود آمد بر کوه جودی، خب اینها پیاده شدن از کشتی و دوباره زندگی آغاز شد روی کره زمین. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، و غرق کردیم ما کسانی را که تکذیب می‌کردند آیات ما را. فانظر، بنگر، کیف کان عاقبت المنذرین، چگونه بود سرانجام بیم داده شدگان. خب به پیامبر داره میگه فنزور، ولی خطابش به همه ما هست، به همه عالمیان هست. ای انسان ها نگاه کنید که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه هست. سرانجام آدم هایی که بهشون هشدارهای لازم داده شد ولی اینها گوششون بدهکار نبود. ای مشرکان نگاه کنید چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی افتاده در تاریخ. نگذارید برای شما هم این اتفاق بیفته. قبل از این که این اتفاق بیفته دست بردارید، توبه کنید، به راه راست بیایید. خب این اشاره به ماجرای حضرت نوح تمام. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. خب می‌فرماید بعد از حضرت نوح هم ما همینطور انبیایی رو فرستادیم و همین ماجراها کم و بیش تکرار شد. ما قبلا در سوره اعراف به بعضی از انبیای پس از حضرت نوح سلام الله علیه و قبل از حضرت موسی اشاره داشتیم. اونجا ماجرای حضرت هود آمد، ماجرای حضرت صالح آمد، ماجرای حضرت لوط آمد، ماجرای حضرت شعیب آمد. خب حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم همینجور بوده و خیلی از انبیای دیگه که اینجا خیلی مختصر با همین آیه از اونها عبور کرده. سپس ما برانگیختیم پس از نوح پیامبرانی را الی قومهم، به سوی قومشان، و جاؤوهم بالبینات، که اینها آوردن برای اون مردم خودشون دلیل های روشن را. جاء با باک متعدی میشه، به معنای آمدن نیست، به معنای آوردنه. فجاؤوهم بالبینات، آوردن برای مردم خودشون دلیل های روشن، معجزات واضح. اما فما کانوا لیؤمنوا، متاسفانه اون مردم ایمان نمی آوردن به این انبیا. به ما کذبوا بهی من قبل، اون مسیر تکذیبی رو که پیش از آمدن انبیا داشتن ادامه دادن. یعنی پیش از آمدن پیامبر مشرک بودن، قدرت الهی رو تکذیب میکردن. پس از آمدن اون پیامبر هم همچنان به تکذیب خودشون ادامه دادن، از نعمت ارسال رسول و وحی الهی استفاده نکردن. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، این گونه ما مهر میزنیم بر دلهای تجاوزکاران. خب اینها میخوان لامپ سوخته باشن، خب دیگه نمیشه براشون کاری کرد. میخوان اهل تعدی و تجاوز باشن، خب خدای متعال هم اینها رو به سزای عملشون خواهد رسوند. ثم بعثنا من بعده موسی و هارون الی فرعون و ملئه به آیاتنا فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا فتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. سپس مبعوث کردیم ما، برانگیختیم ما پس از این انبیای الهی موسی و هارون را به سوی فرعون و ملأ فرعون، بزرگان دولت فرعون، با آیات خودمون، با معجزات خودمون، با نشانه های خودمون. پس تکبرو، فرعون و ملأش، بزرگانش، مشاورانش، صاحب مقامات حکومت فرعون، اینها استکبار ورزیدند و کانوا قوما مجرمین، اینها یک مردم مجرمی بودند. خب یه نکته ای رو من اینجا خدمتتون بگم. ببینید برای انبیای قبلی بحث قوم داره، مثلا همین آیه 71 فرمود واتل علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه، یا آیه 74 فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، اما در آیه 75 می‌فرماید که ثم بعثنا من بعده موسی و هارون الی فرعون و ملئه به آیاتنا فاستکبروا. در واقع انبیا تا قبل از حضرت موسی سلام الله علیه اکثرا اینطور بودند که در جوامعی مبعوث می‌شدند که در اون جوامع دولت‌های قوی از یا اصلا دولتی به اون معنا نبوده یا دولت‌های قبیلی نبوده، جوامع قبیله‌ای بودن. لذا میگه که پیامبر رو ما به سوی قومش، مردمش مبعوث کردیم. البته اینها یه سرانی داشتن، یک ریش سفیدهایی داشتن. اما در مورد بعضی از انبیاء الهی که اینها مبعوث شدن در یه دوره‌هایی که حکومت‌های طاغوتی مقتدری وجود داشته، میگه اینها رو فرستادیم به سوی اون مستکبر. مثل همین ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه که حضرت موسی مبعوث شده برای اینکه بره سراغ فرعون، چون علت و علل همه بدبختی ها فرعونه و حکومت فرعونه و دولت فرعونه. لذا موسی باید بره حساب این دولت رو برسه تا مردم رو بتونه نجات بده. یا در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه داره که میره سراغ نمرود و نمرودیان مثلا اونجا و باید دولت حامی شرک رو ساقط بکنه تا مردم آزاد بشن. یا در مورد حالا انبیای دیگری که دیگه حکومت تشکیل دادن، مثلا حضرت داوود، حضرت سلیمان، جناب حضرت یوسف سلام الله علیه و از این قبیل موارد. به هر حال خواستم به این نکته توجه بفرمایید که بعضی از انبیا میگه به سوی قومشون مبعوث شدن، بعضی ها میگه که به سوی اون طاغوتی که در اون عصر بوده. این مال اینه که در بعضی از دوره‌ها دولت‌های قوی ظالمی بودن که باید اینها اصلاح می‌شدن، در بعضی از دوره‌ها نه، همون مردم اصلاح می‌شدن، کارها رو به سامان می‌رفت، چون تشکیلاتی به اون صورت وجود نداشت. فلما جاء الحق من عندنا، وقتی که حق از نزد ما برای فرعون و ملأش آمد توسط حضرت موسی و هارون، قالو، اینها گفتند، یعنی فرعون و حکومت فرعون و فرعونیان گفتند که ان هذا لسحر مبین، این کاری که جا جناب موسی انجام میده یه جادوی خیلی واضح و آشکاریه. قال موسی، موسی بهشون گفت اتقولون للحق لما جاءكم، آیا شما درباره حق وقتی که برای شما اومده یه همچین حرفی میزنید؟ این وحی الهی و معجزه الهی رو که من برای شما آوردم، یعنی وحیی که مستحکم است و مستظهر است به معجزات الهی، این معجزات رو شما میگید سحره؟ از سحرون هازا، واقعا این سحره؟ یعنی شما اعتقادتون اینه که این سحره؟ یعنی شما سحر ندیدید تا حالا، نمیفهمید که این سحر نیست؟ ولا یفلح الساحر، آیا شما نمیدونید که جادوگران و ساحران رستگار نمیشوند؟ آخه من اگر سحر رو در پیش بگیرم که به نتیجه نمیرسم، که چون دیر و زود حقه ساحران باز میشه، این کار ساحر جلو نمیره. قالو، اینها گفتند، همون فرعون و ملأ فرعون گفتند که اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا، تو آیا اومدی تا ما رو منصرف کنی و برگردانی توجه ما رو از اون چه که یافته ما بر اون پدران خودمون رو؟ و تکونو لکمل کبریا و فلرز، میخواید که بزرگی و سلطنت و حکومت و پادشاهی برای شما دوتا برادر باشه در زمین؟ میخواید که این سرزمین مصر رو از چنگ ما در بیارید و حکومت مصر رو خودتون در اختیار بگیرید؟ احتمالاً اشاره هم دارن به سوابق بنی اسرائیل دیگه، یعنی یه روزی یوسفی آمد در این سرزمین و حکومت رو به دست گرفت، حالا شما هم اومدی که با این حرف ها حکومت رو از چنگ ما به دست بگیری و بنی اسرائیل رو حاکم بکنی و قبطی ها به کنار باشن؟ و ما نحن لکم، ما به مؤمنین ابدا، ما به هیچ وجه من الوجوه به شما دو نفر یعنی موسی و فرعون ایمان نخواهیم آورد. خب این بحث موسی و فرعون ادامه داره، هرچند با اختصار تمام، ما قبلا مفصلش رو البته خوندیم، باز هم در سوره طه و بعضی از سوره های دیگه در این باره سخن خواهیم گفت. بحث بنی اسرائیل در قرآن خیلی مفصل آمده، چون که رسول الله صلی الله علیه و آله توضیح دادن این رو، فرمودن که همون خطراتی که بنی اسرائیل رو تهدید می‌کرده، شما مسلمان‌ها رو هم تهدید می‌کنه. رسالت حضرت موسی برخورد با حکومت شرک بود و راه انداختن حکومت الهی. این همون رسالتیه که رسول الله صلی الله علیه و آله داره، که شرک رو در سطح جهان از بین ببره و دولت اسلامی رو راه بندازه. و لذا برای کسب تجربه از شیوه جامعه سازی و شیوه برخورد حضرت موسی سلام الله علیه در وهله اول با فرعون و فرعونیان، و در وهله دوم که پس از سقوط فرعون و فرعونیان اتفاق میفته، در ارتباط با خود قوم بنی اسرائیل و نفاقی که در میان بنی اسرائیل وجود داشت و تعاملاتی که بنی اسرائیل با رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن، هر دو بخشش برای مسلمان ها نافع هست و حضرت فرمودن که اینها رو توجه بکنید و مورد بهره برداری قرار بدید، مخصوصا بخش دوم که چطور بنی اسرائیل به حرفهای حضرت موسی سلام الله علیه پس از اینکه نجاتشون داد از دست فرعون بی توجهی میکردن، گوش نمیدادن، دستور جهاد میداد اطاعت نمیکردن، دستور به توحید میداد میگفتن برای ما میشه یه بتی بسازی و از این قبیل موارد. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما در همه امورمون به تو توکل بکنیم، اهل توکل باشیم. این فرمایش حضرت نوح سلام الله علیه خیلی مهمه، فعلی الله توکلتو، اگر ما استحکام درونی قدرت داشته باشیم از هیچ طاغوتی و از هیچ دشمن بیرونی نمی تراسیم و نمی ترسیم. راه برد افزایش قدرت و دفع تهدیدها در تفکر قرآنی و اسلامی تقویت از درون هست، ما خودمون رو باید تقویت بکنیم، در وهله اول باید بر دشمنی که در وجود خود ما هست بر او غلبه بکنیم. میگه عدو عدو و که نفسک اللتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان شما نفستون هست که در وجود خود شما هست. ما عقلمون رو حاکم بکنیم بر شهوتمون و غضبمون و شیطنت خودمون، بشیم انسان عاقل عادل. خدایا ما رو از نجات یافتگان قرار بده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که تصدیق میکنند انبیاء تو رو، اولیاء تو رو، وحی تو رو و اوصیاء تو رو و رهبران الهی رو. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در کسب فضائل کوشا باشیم و در دفع رذائل جدی باشیم. خدایا تکبر، غرور، خودخواهی، خودپرستی، خودشیفتگی رو از ما بکن، از ما دور بدار. کینه، حسد، بخل و هر گونه رذیله اخلاقی رو از وجود ما خارج بکن. خدایا ما رو از رستگاران، از مؤمنان و از مسلمین، کسانی که تسلیم تو هستند و از متوکلان قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از عبرت‌های تاریخی استفاده بکنیم، بهره‌مند بشیم و راهی رو که تو در پیش پای ما گذاشتی اون رو با قوت و قدرت ادامه بدیم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.